پشت هر کتابی یک سوالیه، حداقل پشت هر کتاب خوبی یه سوالیه. من اینطوری میبینم، یعنی یه سوالی، یه گیر و گرفتاری، یه مسئله ای تو ذهن نویسنده میخاریده که گفته برم دنبالش، اینو تبدیل کنم به این ایده، گسترشش بدم، بکنمش کتاب. کار مقاله و اینا هم نبوده، کتاب لازم داشته. در مورد این کتاب، کتاب چاق و چله ای هم لازم داشته، کتابی هم که در اومده خیلی سر و صدا کرده. فکرش رو که بکنی بیشتر از اونی که باید شاید سر و صدا کرده. نویسندهش آقای استیون پینکر قبلا حرفای بلقوه جنجال برانگیز تری زده بود، اما اونی که گرد و خاک به پا کرد این کتابش. چرا؟ اصلا چی میگه این کتاب؟ سوال گندهی پشت کتاب چیه؟ سوال گندهی پشت این کتاب اینه که آیا آینده بشر روشنه یا نه؟ بهتر از گذشتشه یا نه؟ چیزی که داره نویسنده رو اذیت میکنه اینه که میبینه که در دنیای روشنفکری، اصحاب فکر و در دنیای سیاسی، خیلی ها دارن این رو میگن که نه، ما آیندهمون خوب نیست، تیره و تاره، روزهای خوش بشریت سپری شده، فاز بدبینی در به دنیا وجود داره. یه فازی هم هست، دیدین حتما تو دنیا دیگه، آقا دنیا وضعش خیلی خرابه. سوال در ذهن نویسنده به نظر میاد اینه که آیا آینده بشر روشنه یا نه؟ یا مثل مناظره‌ای که رفته بودن تو شرکت کرده بودن، بهترین روزهای بشریت آیا در پیش روشه یا در گذشتشه؟ آینده از گذشته روشن‌تره یا نه؟ نویسنده جوابش به این سوال اینه که بله، آینده از گذشته روشن‌تره، به خاطر این و این و اون دلیل. و این که میبینه که خیلی ها اینطور فکر نمی‌کنن اذیتش میکنه، برای همین آمده درباره‌اش کتاب نوشته. حرفش هم اینه که یه فازی هست، فاز بدبینی به دنیا، که آقا دنیا وضعش خرابه، اوضاع خرابه، روز به روزم بدتر میشه. اخبار رو دیدی، دنیا داره میره به سمت انحطاط، سال به سال تلختر، ظالمانه‌تر، بی‌معنی‌تر. سرنوشت بشر هم انقراضه، با این بلایی که ما سر خودمون آوردیم و سر محیط زیست آوردیم و منقرض هم نشیم، همینطور در این جهان کثافتی که ساختیم باید بلولیم بدون هیچ معنایی و بدون هیچ نتیجه‌ای. این فاز بدبینی به آینده دنیا رو هم در اردوگاه چپ می‌بینی، هم در اردوگاه راست می‌بینی. این تلخی در نگاه کردن به دنیای مدرن، به دستاوردهای دنیای مدرن، به سازوکارها و نهادهایی که این دنیا، تمدن بشری بهش رسیده، این میگه اصلا یه پیام پشت انتخاب یکی مثل ترامپ، یه پیام پشت رأی آوردن برگزیت، پشت نخست وزیر شدن بوریس جانسون، پشت اقبال گرفتن ملی‌گراها در جاهای مختلف دنیا، این نارضایتی از وضعیت نهادهای دموکراتیک، که آقا دموکراسی واسه ما کار نمی‌کنه، نهادهامون کار نمی کنن، جواب نمی دن. و ترس البته ترس تازه‌ای نیست، این تصویرهای تیره و تار همیشه با ما بوده. نویسنده میگه که دقیق که نگاه کنی، روشنفکرا مدت هاست که عملاً مخالف ایده پیشرفت هستن، با پیشرفت مخالفن. و البته فقط هم اونا نیستن، مردم هم نگرانن که کدوموری داریم میریم، به کجا داریم میریم. ما نسل های مختلف فکر کردن که ما همون نسلی هستیم که در پیچ تاریخی هستیم. تا حالا جهان آره پیشرفت کرده، خوب بوده، ولی دیگه مهمونی تموم شد، از اینجا به بعد دیگه سرازیریه. خیلی از نسلا میگه اینطوری فکر کردن که دیگه دوره آخر زمونه. هر نظرسنجی میگه میکردن در اروپا از آدمها ظرف 20 سال، چه در سالهای خوب چه در سالهای بعد، میپرسیدن که آقا وضع اقتصاد فکر میکنی که چطور بشه، اقتصاد خودت فکر میکنی در سالهای آینده چطور بشه. میگفته که من وضعم بهتر میشه. بیشتر مردم میگفتن ما وضعمون بهتر میشه شخصا، ولی کشور ما اوضاعش بدتر میشه. مردم بیچارن، بدبینی به کل. هر چند وقتی که میدونن که خودشون که اطلاعات بیشتر درباره خودشون دارن، میدونن که اوضاع خودشون به سمت بهتر شدنه. یا اینکه میگه که میگن که مهاجرین خیلی مشکل درست کردن واسه کشور ما، خارجی ها اومدن اصلا بیچاره کردن ما رو. بعد میگیم بهشون که خب تو منطقه شما چطوری؟ میگه نه، تو منطقه ما خارجی هست، اینجا ما خیلی مشکلی نداریم، ولی شما اینجا رو نگاه نکن، بقیه کشور اوضاع خیلی داغونه. فاز بدبینی رو داره میگه. یا میگه حتی تمام دورانی که نرخ جرم و جنایت در آمریکا داشت میآمد پایین، نزدیک 2 دهه، هر وقت نظرسنجی میکردی برداشت مردم این بود که داره میره بالا، جرم داره زیاد میشه، جنایت داره زیاد میشه، ناامنی داره زیاد میشه. چرا همچینه؟ چرا اینطوریه؟ عجیبه الان من به شما گفتم تعجب کردی. نویسنده میگه تعجب نداره که اینطوریه، به خاطر اینکه ما از اون چیزی میترسیم، از اون چیزی بیشتر میترسیم که زیاد دربارش میشنویم، زودتر میاد تو ذهنمون. آمریکایی‌ها میگه فکر میکنن که طوفان مرگبارتر از آسم مثلا، در حالی که آسم در آمریکا خیلی بیشتر آدم میکشه تا طوفان، ولی تو اخبار صحبت آسم نمیشه، تو اخبار صحبت این میشه که این طوفان اومد، اون طوفان اومد. ترسش برای آدم‌ها بزرگتر میشه چون در دسترس تره، زودتر به ذهن میرسه. ما اونی رو که زیاد بشنویم و ببینیم برامون ریسک بزرگتری به حساب میاد. اونی که زیاد میبینیم و میشنویم چیه؟ خبره، اخباره. هر روزم اخبار پر از خبر جنگ، آلودگی، اعتیاد، نابرابری، افسردگی. خبر بد دیگه. خبر تقریبا همیشه خبر بده، مشکلات رو گزارش میکنه. هیچ وقت اخبار نمیگه امروز هیچ حمله تروریستی نشد. همیشه صحبت اینه که یه گوشه دنیا یه اتفاق بدی افتاد. خیلی وقتا اتفاقای بد در خونه خودمون میفته ها، ولی حرف اینه که وقتی هم که در خونه خودمون اتفاق بدی نمیفته، بالاخره یه گوشه دنیا اتفاق بدی افتاده. همیشه انقدر اتفاق بد تو دنیا هست که اخبار رو پر کنه. همه هم که موبایل دارن، همه گزارشگر جنگی حاضر در صحنه، اخبار بعد مخابره میشه و ساعت‌های شبکه‌های خبری رو پشت هم همینطوری پر میکنه. خبر خوب چرا گزارش نمیشه؟ یه دلیلش اینه که خبر خوب اصلا خبر نیست. اتفاقات خوب در لحظه اتفاق نمیافتن. روزنامه اگه 50 سال یه بار در میومد، ممکن بود خبرش این بشه که بله، در 50 سال گذشته انقدر آدم از مرگ نجات پیدا کردن، امید به زندگی انقدر زیاد شد، این بدبختی از آدمیزاد دور شد. ولی الان روزنامه هر روز در میاد، هر روز که چی، هر دقیقه داره آپدیت میشه. برای همین چیزهایی رو گزارش میده که اتفاقاتی هستن که در لحظه افتادن و اونا همیشه تقریبا خبر بد هستن. شما اگر یک مصرف کننده جدی خبر باشی، هر روز خبر بدترین اتفاقات تمام جهان رو میگیری. و وقتی اینطوری باشه خیلی عجیب نیست که تصویری که از جهان جلوی چشمت ساخته بشه تصویر بسیار تیره و تاریکی باشه. تازه نویسنده میگه بجز این تیر و تاریک بودن، این باعث بیعملی هم میشه. وقتی شما اینطوری ببینی اوضاع دنیا رو، میگی چه فایده داره من برم کمک کنم به یه خیریه ای؟ من هر چقدرم پول بدم، به هر چقدر خیریه هم پول بدم، بالاخره همیشه بچه گرسنه هست. بدبختی دنیا رو برداشته با یه دونه کمک کردن من و یه دونه رأی دادن من که اصلا چیزی درست نمیشه. من رأی بدم اوضاع خرابه، رأی ندم اوضاع خرابه. نویسنده یادمونه دیگه، داره درباره آمریکا صحبت میکنه، درباره آمریکا صحبت میکنه بعد از انتخابات 2016. داره میگه این نگاه منفی بی عملی هم میاره. در مقابلش میگه که پیشنهاد من چیه؟ میگه چه کار باید بکنیم؟ میگه که من پیشنهادم اینه که ما عدد باید ببینیم. برعکس این که اگر یه آدمی خیلی اهل حساب کتاب باشه بهش طعنه میزنن، این میگه که اتفاقا از نظر اخلاقی اون آدم وارسته ایه، به خاطر اینکه کسی که عدد میبینه، کسی که میره دنبال فکت و آمار و ارقام و روی نمودار میبره این چیزها رو، اون آدمیه که داره جون همه آدمها رو برابر میبینه، به جای اینکه فقط اونایی رو ببینه که دم دستش هستن یا خبرشون رو پریشب تو اخبار شنیده. این کاری که اگه یادمون باشه کتاب فکتفولنس هم کرده بود، کتاب واقعیت، در اپیزود 14 بی پلاس خلاصش رو تعریف کردیم. همین آقای پینکر در کتاب دیگریش هم همین کار رو کرده، درباره خشونت نمودار و نقشه و اینها که خشونت چطور کم شده، جنگ‌های بزرگ چطور کم شدن، توجه به حق چطور زیاد شده در دهه‌های اخیر، از حقوق زنان تا حقوق بچه‌ها، حقوق دگرباش‌ها، حقوق حیوانات. میگه من فکر کردم عددها رو نشون بدم آدما قانع میشن، بعد دیدم نه، مشکل عمیق‌تر از اینه که با داده، با فکت، با عدد و نمودار حل بشه. اساساً این که وضع بشر بهتر شده باشه انگار یه چیزیه که خیلی آمادگی ذهنی پذیرشش رو ندارن. این شد که آمدم این کتاب رو نوشتم. این کتاب رو نوشتم که از یه چیزی دفاع کنم که به نظرم اون دستاورد تمدن بشریه که ما رو به اینجا رسونده. از روشنگری میخوام دفاع کنم. روشنگری یه دوره در تاریخ، یه جنبش فکری فلسفی، یه عصر روشنگری که حالا نمیشه گفت کی بود به خاطر اینکه مراسم افتتاحی و اختتامی و اینا نداشته، اما یه دورانی که از قرن 18 شروع شده، مقدمش عصر علم و خرد بوده در قرن 17، دنبالش هم دوران اوج لیبرالیسم کلاسیک در نیمه اول قرن 19. اتفاقی که در عصر روشنگری افتاده اینه که متفکران این دوره آمدن شرایط بشر رو طور جدیدی دیدن. از دوران قرون وسطا آمدیم بیرون، درک از جهان، درک از آدم‌ها داره عوض میشه. چیه اصل حرف روشنگری؟ چیه؟ نمیشه حالا اینطوری گفت اصل حرف روشنگری ها، به خاطر اینکه مثلا متفکران مختلفی بودن، ایده های حتی متناقضی وجود داشته. منتها آقای پینکر میگه که میشه گفت که چهار ایده، چهار اندیشه اصلی، اینا پایه های روشنگری بودن: عقلانیت، علم، انسانگرایی و پیشرفت. میگه متفکران روشنگری میگفتن که جادو جنبل رو بذاریم کنار، بیایم دنیا رو با این چیزایی که گفتیم بفهمیم. حتی نگاهشون به خدا عوض شد، به معنویت عوض شد، به طبیعت عوض شد. حرفشون هم این نبود که آدمیزاد یه موجودی که منطقی فکر میکنه و اینها. به خاطر این نبود که میگفتن که بریم سراغ عقلانیت و علم و اینها. میشناختن اینها روان آدم رو، متفکران عصر روشنگری میشناختن روان آدمیزاد رو میشناختن، ولی میگفتن اتفاقا چون ما عادت داریم که یه چیزایی وقتی میبینیم دست پامون شل میشه، باورهای غلط پیدا میکنیم، چون ما میفتیم توی دام خطاها، اتفاقا به همین دلیل لازمه که عقلانیت بشه ابزارمون برای فهمیدن دنیا. لازمه که عقلانیت رو بهش ارزش بیشتری بدیم. چطوری؟ با دومین اصل روشنگری، با علم. علم همون عقلانیتی که حالا به صورت ابزار داره در میاد واسه این که ما بفهمیم دنیا واقعا چی به چیه، کجای دنیا چطوری داره کار میکنه. این تغییر در عصر روشنگری اتفاق بزرگی بود. ما گاهی وقتا ابعادش واسه همون گنگ، ممکنه متوجه نشیم. یه سری قوانین فیزیک الان واسه ما بدیهی هن، فکر میکنیم طبیعیه دیگه، همه اینو میدونن، همه اینو ممکنه الان بدونن، ولی قبلا همه اینو نمیدونستن. نه تنها همه نمیدونستن، عوام نمیدونستن، بلکه دانشمندا هم نمیدونستن، آدم تحصیل کرده هم نمیدونست. یه مثال میزنه، میگه بیا بریم سراغ یه آدمی مثلا از طبقه آگاه جامعه انگلیسی قبل از دوره روشنگری. فکر میکنید تو سر یه همچه آدمی چی میگذشته در سالهای 1600؟ چنین آدمی که تاکید میکنم از عوام جامعه هم نیست، خیلی شیک و رسمی فکر میکنه که این طوفان که هست میاد کشتی‌ها رو غرق میکنه، این کار جادوگراست، اینا هوتوتو هوتوتو میکنن طوفان میاد، ساحره طوفان رو صدا میکنه، طوفان میاد کشتی‌ها رو غرق میکنه. یا فکر میکنه که کسی اگه کسی رو کشته باشه، قاتله رو اگه برگردونن سر جنازه مقتول، دوباره بدن شروع میکنه خونریزی کردن. یا مثلا فکر میکنه که یه چیزی پیدا، یه مرهمی هست که اگه بمالی سر چاقو، بزنی به زخم، درمان میکنه. قطعا البته زمین رو هم فکر میکنه که سر جاشه و خورشید و ستاره ها روزی یه بار دارن دورش میچرخن. و اینا تفکرات یک آدم، میگم تحصیل کرده است، در تحصیل کرده، اصطلاحا تحصیل کرده دیگه، در قبل از عصر روشنگری. یه قرن بعد نواده تحصیل کرده این آدم هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. امروز ما خیلی راحت ممکنه بگیم خرافات، رد بشیم، ولی قبل از عصر روشنگری اینطوری نبود. و این تازه آدم حواس جمعه جامعه قبل از روشنگریه. این کتاب خلاصه بازگشتیه به روشنگری، دفاعی از ارزش‌های روشنگری. در اون دوران خب شاخه های علم اسم هایی رو که الان دارن نداشتن. روانشناسی و عصب شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی و اینا رشته های علمی نبودن. منتها کنجکاوی خیلی از متفکران عصر روشنگری و روش هایی که استفاده میکردن واسه اینکه خب چطور میشه آدمیزاد رو، طبیعتش رو، مغز رو، جامعه رو، انسان رو، گروه های انسانی رو، فرهنگشون رو، اینا رو چطور میشه فهمید، اینا باعث میشه که بذاریمشون توی اون رشته ها الان. یه خورده‌ای شلخته، ولی کمابیش همون کار رو داشتن می‌کردن. کنجکاویشون به ما نشون میده که سومین عنصر مهم در عصر روشنگری انسانگرایی بود. هیومانیزم، اومانیسم، این فکر که یک بنیان جدیدی لازمه برای اخلاق بشری. چیزی که مهمه well-being، سعادت آدمیزاده، خوشبختی آدمیزاده. این از اینکه قبیلهشون چیه و نژادشون چیه و ملتشون از کجاست و مذهبشون چیه مهمتره. اونی که کیف خوشبختی رو میکنه آدم ها هن. اونی که درد بدبختی رو هم میکشه آدم ها هن. آدم اون چیزیه که این وسط ارزش داره. این فکر سررشته اون چیزی بود که یه سری از مجازات های خیلی خشن رو حذف کرد از قوانین. اعدام به خاطر یه سری جرائم رو حذف کرد. تا اون موقع معمول بود این کارا در تمدن بشری، قطع عضو و اعدام به خاطر جرائم کوچیک. و بعد این درک تازه از جهان، این درک تازه به کمک عقل و با ابزار علم و با این همدلی انسانگرایانه، میگه که بشریت چی لازم داره؟ میخوایم برسیم به عنصر چهارم، پیشرفت لازم داره، پیشرفت فکری. دیگه نباید بمونه تو اون دوران جهل، عقب هم که نمیخواد برگرده. نه اینکه دست تقدیر و طبیعت بشر این باشه که به سمت یک مدینه فاضله حرکت کنه، اوتوپیای حرکت کنه، نه، شبیه این ایده هایی که در قرن 20 اومد که کسایی سعی کردن جامعه هایی رو مهندسی کنن. نویسنده میگه نه، پیشرفتی که ایده روشنگری بود اون نبود، پیشرفتی بود که راهنماش انسانگرایی بود. نه اینکه بیایم طبیعت انسان رو درست کنیم، تغییر بدیم، بلکه نگاهش به چی بود؟ به نهادهای مدرن بود. محصول این فکر رو نویسنده نهادهایی میبینه مثل بازار، مثل دولت، مثل مدرسه، دانشگاه، این چیزا. اینطوری که نگاه میکنی دولت مشخص کارش چیه؟ دولت یه نهادیه که قراره یه کاری کنه که ما شهروندا پیشرفت کنیم، رفاه داشته باشیم، به نمایندگی از ما شهروندا خطاکار رو بگیره مجازاتش کنه. چرا مجازات کنه؟ چون جرم کردن اون واسه جامعه خوب نیست. این که میگن مجازات باید تناسب داشته باشه با جرم، نه به خاطر اینکه یک موازنه ای رو میخوایم، برابری رو میخوایم حفظ کنیم که این باید در اونجا با این برابر باشه، نه، به خاطر اینه که یک مکانیزمی لازم داریم، مکانیزم بازدارنده ای لازم داریم که جلوی خلاف کردن اون یکی رو بگیره. و برای اینکه این جلوی خلاف کردن رو بگیره، عقل رسیده به اینجا که خب این باید متناسب باشه، برابر نه، باید متناسب باشه، مجازات باید با جرم متناسب باشه. و حالا ایده های دیگری که از عصر روشنگری آمد، دیگه اینجا ما توی دونه دونه شون نمیریم. بازار، صلح. صلح چیز کمیابی بود قبلا، وضعیت عادی جنگ بود، منتها بعدا صلح شد وضعیت عادی، استثناءاتی بود، جنگ های خیلی بزرگی اتفاق افتاد، ولی بعد دیگه صلح وضعیت عادی شد. اینا البته حالا ایده های تازه‌ای نیستن، مال 2300 سال پیشن، ولی پینکر میگه که حالا ما در اول قرن 21 دوباره باید بریم سراغ اینا و انگار حتی ازشون باید دوباره دفاع کنیم. دفاع لازم دارن. چرا؟ هم به خاطر اینکه ما خیلی لازمشون داریم، هم به خاطر اینکه اونا خیلی بهشون حمله شده و تحت فشارن. به چی حمله شده؟ به اینکه آدمیزاد میتونه از عقلش استفاده کنه حمله شده و حمله میشه. اینکه با علم میشه دنیا رو شناخت، اینکه انسان چیز مهمیه، اینکه بشر میتونه پیشرفت کنه و زندگیشو از هر جهتی در هر زمینه‌ای بهبود بده، ممکنه که به گوش شما بدیهی برسه، ولی واقعا بدیهی نیست. مخالفانی داره بزرگ، سرسخت، قدرتمند. برای همین نویسنده میگه که ما الان در شرایطی هستیم که باید وایسیم و تمام قد از این ایده ها دفاع کنیم. ایده هایی که درسته که در اروپا شکل گرفتن، اونجا اول به ذهن آدم ها خطور کردن، ولی دستاورد بشرن، همه ازشون استفاده کردن و باید بکنن. نمونه کم نداریم در تاریخ که جوامعی رفتن تو تاریکی، گفتن نه ما نمیخوایم ایده پیشرفت رو، میخوایم بذاریم کنار. پیشرفت چیه؟ چه کاری آدم تلاش کنه شرایط دنیاش رو بهتر کنه؟ آدمیزاد موجودی ناقص و یه ایدئولوژی لازم داره، با ایدئولوژی باید خوشبخت بشه، رستگار بشه. پیشرفت و این حرفا اینجا نیست، اینجا اتفاق نمیفته. بعد ما هم جذب این ایده ها میشیم، به خاطر اینکه درسته که ایدئال های روشنگری محصول خرد بشرن، ولی همه طبیعت ما این نیست. طبیعت ما بخش های دیگری هم داره. ما قبیله گرایی هم داریم، دوست داریم قبیله بازی، حرف گوش کنیم، دوست داریم یکی باشه دستور بده ما گوش کنیم، فکرهای ماورایی داریم، جادو جنبل دوست داریم واقعا. و همین چیزها باعث میشه که اینجا و اونجا ایده های روشنگری مخالفین جدی پیدا کنه، هم در نهادهای مذهبی، هم در نهادهای سیاسی، هم در چپ، هم در راست. کم نیستن کسایی که میگن اصلا تکیه بر عقل نابجاست، عقل ناکاراست. در رومانتیکا هستن، در هنرمندا هستن. برای همین هم نویسنده ساختار کتابش رو اینطوری چیده که انگار داره با اونها گفتگو میکنه، انگار کتاب یک مباحثه طولانیه، داره سعی میکنه که توجه ما رو به این چهار ایده، چهار ایدئال روشنگری جلب کنه، در ضمن این که داره به یک سری از نقدای مهم جواب میده و ما رو هی دعوت میکنه به سمت این که بیاین برگردیم به اون چهار تا ایدئال. واقعا هم واکنش ها به کتاب رو که نگاه کنیم، به نظر من خودش نشون میده که چقدر زدن چنین حرفایی لازم بوده. بریم ببینیم حالا آقای پینکر درباره اینا دونه دونه چی میگه. همیشه ما میگیم که این پادکست جایگزین کتاب خوندن نیست، این یکی از اون کتابایی که دیگه باید صد بار بگیم توش که این واقعا جایگزین خوندن اون کتاب نیست، این فقط معرفی اون کتاب به شما و حرف درباره این که این کتاب درباره چیه و الا این کتاب رو باید خوند. بجز این که بالاخره حرفیه که باید خوند، کلی نمودار داره و نقشه داره، مخصوصا نمودار، خیلی زیاد نمودار داره که حرف رو به کمک اون نمودارها داره میزنه. منتها ما داریم تلاشمون رو میکنیم که بدون اون نمودارها یک مقدار زیادی از حرف رو به شما منتقل کنیم. نویسنده یه کاری که میکنه اینه که ذیل هر موضوعی از این چهار موضوع وقتی که صحبت میکنه درباره مثلا عقل یا درباره علم یا درباره انسانگرایی یا درباره پیشرفت، میگه که این اعتراض ها هست، این نقد ها مثلا به صورت تاریخی بوده، این نقد ها الان زنده است و وجود داره و سعی میکنه جواب بده به اینها. یه جاهایی رو فکر میکنه که ما سوء برداشت داریم، یه جاهایی فکر میکنه که اطلاعاتمون غلطه و یه جاهایی هم فکر میکنه که اصلا این منتقدانی که دارن انتقاد میکنن اصلا نمیخوان ببینن، یعنی کلن انگیزشون رو میبره زیر سوال. ما هم سعی میکنیم چند تا از مهمای همینا رو از بخشهای مختلف دونه دونه بگیم. اول از همه از پیشرفت شروع میکنیم. آقای پینکر گفتیم قبل از این یک کتاب دیگه نوشته بود به نام Better Angels of Our Nature. اونجا اومده بود اطلاعات و آمار رو اینها داده بود که این اوضاع زندگی ما امروز از تمام طول تاریخ بهتره. بخشی از حرفاش خیلی شبیه حرفای هانس روزلینگ در کتاب فکتفولنس. منتها اونجا روزلینگ میخواست خطاهای شناختی رو گوشزد کنه. ایشون دنبال کار دیگه‌ای بود. حالا تو این کتاب، من اون کتابو نخوندم، ولی اینطوری که خودش تو این کتاب درباره اون کتاب صحبت میکنه، داشت این روندهای پیشرفت بشری رو ارائه میکرد. بعد میگه که وقتی اون کتاب من آمد بیرون، بیشتر اعتراضا این بود که اصلا عدد و رقم چه معنی داره؟ اینکه شما میگی میزان جرائم خشن کم شده اصلا چه فایده‌ای داره؟ اگه تو خودت جزء قربانیا باشی چه اهمیتی برات داره که میزان کم شده یا زیاد شده؟ خب پاسخ ایشون اینه که میزان جرائم خشن وقتی بیاد پایین، احتمال اینکه شما جزء قربانی‌ها باشی کم میشه دیگه. درسته که ممکنه بالاخره اتفاق بیفته همچنان، چون میزانش اومده پایین، صفر که نشده که، ولی احتمال اینکه شما چوش باشی کم میشه. در واقع میگه بخشی از انتقادها از طرف کسایی بود که واقعا درک روشنی از مفاهیم آماری نداشتن، مثل اونی که میگفت جمعیت این استادیومو شما ببینین حتما بیش از 100% 120%. اینجا هم میگه که من میگفتم خشونت کم شده، تو سخنرانی به من میگفتن که دیشب تو اخبار ندیدی تو مدرسه تیراندازیشو چند نفر کشته شدن، چطوری خشونت کم شده؟ بعد میگه من وقتی در بحث ها و گفتگوها جواب میدادم، طرف من سعی میکرد که راهی پیدا کنه که بگه نه، این خبرای خوبی که داری از دنیا میدی واقعی نیست. گاهی وقتا بحث توی آمار بود و خوندن آمار بود و اعتبار آمار بود. گاهی وقتا هم حرف میرفت توی مفاهیم، اینکه اصلا شما پیشرفت رو چطور تعریف میکنی؟ اصلا رفاه چی؟ اینی که تو میگی اصلا پیشرفت نیست. اصلا کاهش خشونت رو چی تعریف میکنی؟ ترول بازی رو اینترنت هم خشونت نیست؟ یا مثلا نابرابری آیا خودش یه شکلی از خشونت نیست؟ آیا آلودگی محیط زیست خودش یک نوعی از خشونت نیست؟ آیا طلاق خودش خشونت نیست؟ تبلیغات میگه که من گفت آیا تبلیغات فکر نمیکنی اونم خودش یه جور خشونته؟ آیا حتی اینکه آمار خشونت رو داریم نگه میداریم ثبت میکنیم این خودش یک جور خشونت نیست؟ بالاخره داریم آدما رو تقلیل میدیم به عدد دیگه. میگه من وقتی بحث به اینجا میرسید جوابم اینه، میگم که خب ببین سر مفاهیم اونطوری نمیتونیم صحبت کنیم، میتونیم اینطوری بگیم که یه سری چیزایی هست که آدما ترجیح میدن. آدما بیشترشون زندگی کردن رو به زندگی نکردن ترجیح میدن، زندگی رو به مرگ ترجیح میدن، درسته؟ سلامتی رو به بیماری ترجیح میدن، سیر بودن رو به گرسنگی ترجیح میدن، فراوانی رو به فقر ترجیح میدن، صلح رو به جنگ، امنیت رو به خطر، آزادی رو به ظلم، به اسارت، حقوق برابر رو به تبعیض، سواد رو به بیسوادی، دانش رو به جهل، هوش رو به خنگی، شادی رو به غصه، امکان لذت بردن از خانواده و دوستان و فرهنگ و طبیعت رو به زندگی یک نواخت. اینا رو بیشتر آدم ها ترجیح میدن دیگه. اینا رو میشه اندازه گرفت. برگردیم به کتاب چطور هر چیزی رو اندازه بگیریم. و وقتی اندازه بگیریم در طول زمان نگاه کنیم ببینیم بهتر شده، این میشه پیشرفت. خیلی ساده و سرراست. درسته که همه روی همه موارد این لیست موافق نیستن. لیست خیلی انسانگرایانه است. ارزش‌های مذهبی مثلا توش نیست. ارزش‌های رستگاری مثلا توش نیست. مقدس بودن توش نیست. قهرمانی، افتخار، اقتدار، سلحشوری، شکوه، این ارزش‌های رمانتیک توش نیست. اما بالاخره یه چیزایی هست توش دیگه، برای شروع خوبه. میگه همین الان شما دارین کتابو میخونید یا میشنوی، یعنی شما زنده ای، یعنی از گرسنگی در حال مرگ نیستی، در فقر مطلق نیستی، از ترس خشک نشدی، در بردگی نیستی، بی سواد نیستی. اینا همه چیزایی هست که شما نمیتونی بگی اینا خوب نیستن، یا اینکه بگی نه بقیه آدما نباید این شرایطو داشته باشن. سال 2189 کشور سازمان ملل، یعنی همه اعضای سازمان ملل به اضافه چند تا سازمان بین‌المللی دیگه، اینا اومدن یه سری اهدافی رو مشخص کردن به عنوان 8 هدف برای توسعه تا سال 2015. خیلی هم با این لیستی که الان صحبتشو کردیم همپوشانی داره. در تک تک این معیارها زندگی آدما وضعش بهتر شده و عجیب این که تقریبا انگار هیچکی نمیدونه. یعنی با همه صحبت کنی انگار فکر میکنن اوضاع بدتر شده، در حالی که بر اساس تک تک اون معیارها نویسنده میگه اوضاع بهتر شده. پس چرا ما اینطور فکر نمیکنی؟ به خاطر اینکه کتاب میگه ما نسبت به نقاط منفی حساس تریم، چون خبر بد برای ما اهمیت بیشتری داشته دیگه. به صورت در طول تاریخ خرس ممکنه بیاد بخوره، خبر بدیه. خرس بیاد خبر بدیه، باید حواسمون باشه خرس نیاد. یه دلیل دیگهش خبره که دربارش صحبت کردیم. یه چیز دیگه هم ولی پینکر میگه که هست، ما اول اپیزود خیلی گذرا بهش اشاره کردیم. اونم که میگه روشنفکرها واقعا از پیشرفت بعدشون میاد، مخصوصا اونایی که اصطلاحاً پروگرسیو هستن دیگه خیلی از پیشرفت بعدشون میاد. از مواهب پیشرفت بعدشون نمیاد، همشون دوست دارن با کامپیوتر تایپ کنن به جای اینکه جوهر در قلمدان بزنن. جراحی که میخوان بکنن بالاخره ترجیح میدن بی‌حسی باشه، بی‌هوشی باشه. از دستاوردهای پیشرفت بعدشون نمیاد، ولی از ایده پیشرفت بعدشون میاد. از این فکر روشنگری که فهم دنیا میتونه وضع بشر رو بهتر کنه بعدشون میاد. میگن اگه تو فکر کنی علم میتونه مشکلات رو حل کنه، پس تو یه ایمان کور داری، تو یه باور شبه مذهبی داری به افسانه و اسطوره هایی مثل پیشرفت حتمی. پس تو یه آدمی هستی که این پوچی آمریکایی رو، این ایدئولوژی کسالت رو، سیلیکون ولی رو داره ترغیب میکنه، تهییج میکنه، تشویق میکنه، طرفدار اتاقای بازرگانی هستی. تمدن یه چیزیه که در حال افوله، و البته این ایده افول تمدن میگم تازه نیست. منتها نویسنده میگه که در غرب پیامبران نابودی تمدن و افول تمدن اینا سوپر استارای رشته های علوم انسانی و لیبرال آرتس هستن، از نیچه و شوپنهاور و هایدگر و آدورنو و والتر بنیامین و مارکوزه و سارتر و فوکو و ادوارد سعید و از همه اینا اسم میبره، و از به قول خودش بدبینهای محیط زیستی. اینها به اضافه خطاهای شناختی ما، به اضافه اثر اخبار، اینا همه باعث میشه که برداشت شخصی و عمدتاً شهودی ما از دنیا با واقعیت دنیا مطابق نباشه. واقعیت دنیا اینه که دنیا پیشرفت کرده و داره پیشرفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی طول عمر زیاد شده، یعنی سلامتی در دسترس گروه‌های بیشتری از مردم قرار گرفته، غذا از همیشه در دسترس تره. با آمار و ارقام میگه، اینجا جای آمار و ارقام نیست. هر باری هم که نقدی میشه و اعتراضهایی رو میتونه پیش بینی کنه، سعی میکنه که جواب بده. مثلا در مورد طول عمر میگه وقتی طول عمر شروع کرد بالا رفتن، یه گروهی گفتن که ما انفجار جمعیت خواهیم داشت. حتی یه دیمی گفتن که باید یه راهی پیدا کنیم جمعیت دنیا رو کم کنیم، جمعیت دنیا رو کم کنیم. منتها میگه نشد، اون بمب جمعیت نشد، اون قحطی فراگیر اتفاق نیفتاد. به جاش ابداعات علمی، تکنولوژی‌های جدید ظرفیت تولید غذا رو در جهان خیلی برد بالا. یا میگه بعضیا میگن که اینا که معیار پیشرفت نیست، اینا زندگی مادیه، اینا همه زندگی نیست. میگه بسیار خوب، من میام به شما دوتا مثال میزنم. شما یه خانومی رو فرض کن در آفریقا همه عمرش رو تو روستای خودشون بوده، نصف بچه‌هاش رو در نوزادی و کودکی از دست داده، سوادم نداره، خودش هم احتمالاً قبل اینکه 50 سالش بشه میمیره. اینو داشته باش. از اون طرف یه زن دیگه رو هم تصور کن در یه کشور توسعه یافته که با سواد، چند جا سفر رفته، کتاب خونده، تحصیل کرده، تجربه های مختلفی داشته، بزرگ شدن بچه ها شدیده، احتمالاً هم بالای 80 سال زندگی میکنه. و این خانم دوم حالا در طبقه متوسط به پایین جامعه هم هست. میگه این که این در طبقه متوسط به پایینه، آیا معنیش اینه که این تفاوت ها براش معنی نداره؟ این پیشرفت رو حس نمیکنه؟ یه مناظره بود یه دفعه در مانک دیبیت توی یوتیوب، فیلم کاملش هست. موضوعش همین بود که آیا آینده بهتری در انتظار بشره یا آینده تیره تری. بعد اونجا آلن دوباتن، اونجا مخالف آقای پینکر بود، آلن دوباتن و مالکوم گلدول، اونا توی تیمی بودن که میگفتن نه، آینده بهتر نیست، گذشته از آینده بهتر بوده، یا امروز از آینده بهتر، اینطوری بگی. بعد یه حرفی زد آلن دوباتن، گفتش که من اهل سوئیس هستم، همه این چیزایی که شما میگی کشورهای فقیر دارن پیشرفت میکنن و چی میشن و چی میشن، اینا میخوان آخرش بشن سوئیس دیگه. همون سوئیسش هم خیلی خبری نیست، مشکلات هست. حالا من خیلی دارم نقل به مضمون میکنم دیگه، این یه خورده شبیه این حرفیه که اینجا پینکر داره جواب میده، تو این بخش کتاب داره جواب میده دیگه. اونجا هم پینکر اومد گفتش که فکر کن شما بری به اونی که در فقر مطلق نشسته در مثلا بورکینافاسو اینو بگی که آره میدونم که اوضاع خیلی خرابه اینا، ولی باور کن اینجا سوئیس هم اوضاع به اون خوبی نیست. میگه تو این حرفو بزنی فکر میکنی چی بهت میگه؟ میگه آها مرسی، ولی من ترجیح میدم خودم بیام ببینم اوضاع چطوره. در واقع حرفش اینطوری که من فهمیدم میگفتش که واقعا نفست از جای گرم در میاد، مثل که نمیدونی چی داری میگی. یا مالکوم گلدول توی اونم توی تیم مخالف پینکر بود توی اون مناظره، اون میگفتش که آره حرفای شما درسته که پیشرفت بوده تا حالا همش، منتها تا حالا اینطوری بوده، از اینجا به بعد دیگه اینطوری نیست. که گفتیم پینکر میگه که این حرفیه که همه بدبین‌ها در همه عصرها میزدن و میزدن، که آره تا حالا دوران خوشی بود و دیگه تمام شد. منتها نکته مهمتر شاید این باشه که از دل این آمارها یک روندی به چشم میخوره دیگه، یه چیزیه که نویسنده از آقای سیمون کوزنتس اقتصاددان نقل میکنه. با این آقای کوزنتس ما در اپیزود آرمان شهری برای واقعی گراها آشنا شدیم، اونجایی که تعریف جی دی پی رو داشتیم میکردیم. گفتیم که درباره نابرابری وقتی صحبت میشه، ایشون یک منحنی یو شکلی رو معرفی میکنه، میگه که با توسعه اقتصادی نابرابری زیاد میشه، ولی بعد از مدتی اون اوجگیری رشد اقتصادی سرریز میکنه، به بقیه جامعه هم میرسه، همه رو بالاتر میبره. آقای پینکر توی این کتاب در بخش‌های مختلف از این منحنی کوزنتس استفاده میکنه، میگه این یه الگوی تکرار شونده در سلامت، در طول عمر، در غذا، در ثروت. اول یه تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از بقیه زدن جلو، میگه این گریت اسکیپ بود، فرار بزرگ بود، اینا از اون وضعیت زندگی دشوار و سختی که هزارها درگیرش بودیم خلاص شدن، فرار کردن. و همون اول که اینا در رفتن، اختلاف بین اروپا و مثلا آفریقا و آسیا و اینا زیاد شد، اما بعد به تدریج آسیا و بعد هم آفریقا شروع کردن به تغییر کردن، تکنولوژی و علم و تحولات اونجا هم رفت و اونا هم بالاخره راه افتادن و فاصله بین اروپا و جاهای دیگه کم شد. این رو بهش میگه Great Convergence. این رو میگه در طول عمر میبینیم، در غذا میبینیم، در ثروت میبینیم، در کیفیت زندگی میبینیم. حالا صحبت ثروت شد، خوب شد اینو بگیم. درباره ثروت میگه اصلا باید اول ببینیم ثروت از کجا میاد، ثروت اصلا چطوری درست میشه، چطوری درست شده. ما گاهی میگه یادمون میره که گذشتگان چقدر فقیر بودن، حواسمون نیست که ادبیات و تاریخ و این چیزایی که به ما رسیده اینا از دست برخوردارها به ما رسیده. اونی که قصه نوشته وضعش خوب بوده که تونسته بنویسه. معروفه میگن تاریخ رو برنده ها می نویسن، پینکر میگه تاریخ رو پولدارا می نویسن، چون اونا این که وقت و امکان تاریخ نوشتن و مخابره نظرگاه خودشون رو دارن. ما ممکنه یه مقدار نوستالژیک برخورد کنیم با دوران قدیم و صفا و سادگی و صمیمیت و اینا، ولی یه زمانی بود که میگفتن اگه میتونی نون بخری که یه روز دیگه زنده بمونی دیگه فقیر نیستی. در اروپای قبل از صنعتی شدن چهره فقر خیلی عیانه، خیلی هم زمخته، هیچ زیبایی توش نیست. اینکه الان درباره توزیع ثروت انقدر صحبت میشه و درباره نابرابری صحبت میشه، گاهی ما باعث میشه یادمون بره که ثروت از کجا آمده، چطور خلق شده. اینطوری نیست که یک مقدار محدودی مثلا فکر کن طلا از اول در جهان بوده و همه دعوا سر اینه که کی چقدر از این ببره. ثروت اینطوری نیست، ثروت خلق شده، ثروت خلق میشه با علم، با همکاری. یه نمودارایی هستن، یه شاخصایی هستن که نشون میدن ثروت رو در طول 2000 سال گذشته. از روی این نمودارا پینکر میگه که ثروت در جهان قبلا مثلا نزدیک یه قرن طول میکشیده تا سه برابر بشه، بعدن 50 سال طول کشیده، بعدن 30 سال طول کشیده، از 1820 و انقلاب صنعتی تا حالا 100 برابر شده، از زمان عصر روشنگری تا حالا 200 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی که کیک خیلی بزرگ شده. البته میگه این روش کاستیایی داره، درسته که عددش برای نرخ تورم و نرخ هزینه خرید، قدرت خرید تنظیم شده، ولی بالاخره کیفیت اون چیزی که میتونستن با 10 دلار مثلا در قرن 18 بخرن با کیفیت اون چیزی که امروز میتونن با 10 دلار بخرن متفاوته دیگه، به خاطر اینکه دلارشو برابر کردن و دلارش دلار بین المللی مثلا فرض کن سال 2011، ولی متفاوته به خاطر اینکه اصلا بالاترین سطح خدمات پزشکی که مثلا قرن 18 وجود داشته کلا مگه چی بوده. ولی حرفش حرف دیگری، حرفش در مورد تولید ثروت در جهان و افزایش ثروت در جهان و پیشرفت از این نظره. میگه تجارت در گذشته کار پستی بود، مخصوصا طبقه آریستوکرات ها و فرهنگای مذهبی و فرهنگای مارشالی و اینا دلالی رو مذموم میدونستن، میگفتن فلان کس تاجره، فلان فرهنگ تاجره. ناپلئون میگفتش که انگلیسی‌ها اینا تاجرن، دلالن مثلا. بعد تجارت شد کار تعالی بخشی، کار مقبولی، گفتن اصلا دعواهای فرقه‌ای رو میتونه حل کنه. مسلمان و مسیحی و یهودی میان با هم معامله میکنن به واسطه نهادهایی که درست شدن در بازار، نهادی که درست شده، گفتن اصلا هر کی بخواد میتونه هر چی بخواد بفروشه به هر کی بخواد. قانون میذاریم، قرارداد میذاریم، مالکیت میذاریم، بانک میذاریم، اینا رو میذاریم که محافظت کنن از حقوق شما، از حقوق خودمون که داریم کارا میکنیم، بعد در چارچوب اینا بریم کار کنیم، تجارت کنیم. یه نقل خیلی جالبی میکنه درباره تجارت از قول اقتصاددانای دیگری، البته میگه بهترین راهی که دولت‌ها میتونن کار کنن در سرتاسر دنیا اینه که قدرتمندا بشینن توافق کنن که همدیگر رو نکشن. چطوری همدیگر نکشن؟ یه سری منافع اقتصادی بردارن، یه مونوپولی بگیرن، یه فرانچایزی بگیرن، یه تیکه از اقتصاد رو بگیرن استفاده کنن، دست از سر همدیگه بردارن. بعد میگه علم و این نهادها که اختراع شدن، این نظام ارزشی که تغییر کرد، تجارت ارجمند شد، این سوال که چطور نجات پیدا کنم تبدیل شد به این سوال که چطور خوشبخت بشم. اینطوری شد که گریت اسکیپ اتفاق افتاد. میگه در هلند و انگلیس اینطوری اولین بار اتفاق افتاد. همون موقعی که ناپلئون تحقیر میکرد انگلیسی ها رو، وضع اقتصادی انگلیسی ها بهتر بود، کالری بیشتری میگرفت شهروند متوسط انگلیسی از فرانسوی. بعد گریت اسکیپ، هلند رفت، انگلیس رفت، دولت‌های جرمنیک رفتن، نوردیک‌ها رفتن پشت سرشون، بعد مستعمره‌های دور انگلیس، استرالیا و کانادا و آمریکا، و بعد گفتن اول که نه، فقط پروتستانا میتونن، بقیه نمیتونن، بقیه نمیکشن، فرهنگای دیگه نمیتونن اینطوری. بعد کاتولیکا اومدن، بعد گفتن نه، اینا ارزش‌های مسیحیه، مثلا ادیان شرقی با ارزش‌های بازار و سرمایه‌داری جور نیستن. اما بعد دیدیم نه، اونا هم جورن، اونا هم اومدن، که میگیم همون گریت کانورجنس بعدی بود که اتفاق افتاد. کشورهایی که تا اخیراً فقیر بودن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، اینا همه ثروتمند شدن. کشورهایی که الان اقتصادشون با سرعت خیره کننده داره رشد میکنه خیلی متفاوتن، خیلی گوناگونن. از بنگلادش توش هست تا رواندا، تا ازبکستان، تا گرجستان، تا موزامبیک. درآمد سرانه چین در 2008 شده به اندازه سوئد در سال 1950، مال هند شده به اندازه سوئد در 1920. بعد داریم میگیم سرانه برای کشورهایی به عظمت چین و هند با اون جمعیت. میانگین درآمد کل جهان میگه الان به اندازه میانگین درآمد اروپای غربی در 1964. هم به خاطر اینه که ثروتمندا دارن ثروتمندتر میشن، پولدارتر میشن، هم به خاطر اینه که فقر شدید داره کاملا از بین میره، داره محو میشه. و از نظر آقای پینکر پیشرفت یعنی همین، یعنی کم کردن رنج‌ها و بیشتر کردن بهره‌مندی به کمک علم. یعنی همین که دسترسی به غذا و بهداشت و لباس خوب راحت‌تر شده، همه این چیزها ارزان‌تر شدن. درباره آمریکا داره حرف می‌زنه، درباره میانگین نرم جهانی داره صحبت می‌کنه. امید به زندگی میگه 200 سال پیش در هیچ کشوری بالای 45 سال نبود، امروز در فقیرترین کشور دنیا 54 ساله. درباره جی دی پی حرف جالبی میزنه، میگه آره خیلی متریالیستیه، ایراداتی هم داره. ما هم تو بی پلاس قبلا ازش صحبت کردیم در اپیزود آرمان شهر، اشکالات جی دی پی رو گفتیم این مقدار. منتها ایشون میگه که جی دی پی با همه اون چیزایی که واسه ما روندشون مهمه کورلیشن داره، همبستگی داره. یعنی جی دی پی میره بالا، اونا هم میره بالا، شبیه هم تغییر میکنن. سرانه جی دی پی با طول عمر، با تغذیه، با سلامتی، حتی با صلح، با رعایت حقوق بشر، با رواداری، با همه اینا همبستگی داره. علت و معلولی نیست، رابطه علی نمیگه دارن با هم، نمیگه چون جی دی پی بالاتره اونم بالاتره، ولی میگه که اینا با همدیگه همبستگی دارن، شبیه همدیگه تغییر میکنن. کشورهای ثروتمند به طور میانگین کمتر با هم می جنگن. کشورهای ثروتمند کمتر اسیر جنگ داخلی میشن. اهمیت ثروت رو داره میگه. امکان اینکه دموکراتیک بشن و دموکراتیک بمونن بیشتره. امکان اینکه به حقوق بشر بیشتر احترام بذارن بیشتره. میانگین البته دیگه. میانگین. استثناء هست. خود کتابم میگه مثلا کشورهای ثروتمند نفتی عربی اینطوری نیستن. ثروتمندن ولی سرکوب میکنن مردم. منتها میانگین اینه که ثروتمند شدن رعایت حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها رو توجه به محیط زیست رو زیاد میکنه. کشورهایی که ثروتمندترن خوشحالترن، حتی باهوشترن. باز میگم اینجا داریم همبستگی میگیم، کورلیشن میگیم، کازیشن نمیگیم. توی این روند از سومالی تا سوئد که کی چقدر ثروت داره، چقدر جلوتره، چقدر عقبتره، صحبت این نیست که جی دی پی پر کپیتا بیشتره پس خوشحالترن. صحبت اینه که از جی دی پی داره استفاده میکنه چون میبینه که روند این چیزهای دیگه ای هم که برامون مهم هستن تغییراتشون مطابقت داره، همبستگی داره با جی دی پی، هرچند جی دی پی ایراداتی داره. وقتی درباره ثروت و این پیشرفت‌ها صحبت می‌کنیم، همیشه یک انتقاد بزرگی که وارد میشه مسئله برابریه. میگن درسته ثروت زیاد شده، ولی 1% بالای جامعه اینقدر از ثروت رو در اختیار دارن و بقیه اینقدر نابرابر هستن. بقیه اینقدر بهره‌شون از ثروت و رشد ثروت کمه. آقای پینکر درباره این موضوع هم مفصل صحبت می‌کنه. حالا می‌خوایم بریم ببینیم درباره نابرابری چی میگه. نقد چیه؟ نقد اینه که آره این ثروت و این توسعه برابر توزیع نشده، واسه همین فایده‌ای نداره. 1% پول دارن، همه بهره ها رو اینا میبرن، بقیه دارن دست و پا میزنن. مخصوصا در دهه های اخیر، مخصوصا بعد از بحران 2007-2008 دیگه رد این حرفا رو شما هم توی حرفای سندرز میبینی، هم تو حرفای ترامپ میبینی. یعنی از منتها علیه راست تا منتها علیه چپ در سیاست آمریکا، در سیاست آمریکا دیگه، حالا راست و چپ در آمریکا، این صدا بلند بوده و هست. نابرابری زیاد شده. پایین ترین نابرابری در دهه 1980 بود در آمریکا، بعد از اون دیگه همش زیاد شده. کمترین نابرابری الان مال یه جاهای مثل اسکاندیناوی، بیشترینش هم یه جای مثل آفریقای جنوبی. نابرابری رو با ضریب جینی اندازه میگیرن معمولا. یک عددی بین 1 و 0. 0 که هست یعنی همه اندازه هم داریم. همه وقتی اندازه هم داریم ضریب جینی میشه 0. 1 وقتی باشه یعنی یه نفر همه چی رو داره، بقیه هیچی نداره. معمولا یه چیزی بین 0.25 تا 0.7. مثلا 0.25 مال اسکاندیناوی، 0.7 مال آفریقای جنوبی. در آمریکا از 0.44 در 1981 رسیده به 0.54 در 2012. نابرابری البته به روش‌های دیگه هم اندازه‌گیری می‌کنن که ما دیگه حالا اینجا توی اونها نمی‌ریم. چیز پیچیده‌ای هم هست به قول این کتاب. برای تحلیل نابرابری چیز پیچیده‌ایه. کتابم درباره‌اش زیاده، حرفم طبیعتاً زیاده. منتها این کتاب خیلی مهمه که به نابرابری بپردازه، به خاطر اینکه اگر حرفی که دارن میزنن و انتقاد درست باشه، خب همه چیزایی که این درباره افزایش ثروت گفته هوا میشه. چون آره ثروت زیاد شده، ولی خب همش میره دست یه سری و به بقیه چیزی نمیرسه. بر همین طبیعیه که آقای پینکر روی نابرابری حرف داشته باشه. حرف داره، حرفش هم چند تاست. یکی این که میگه که نابرابری به خودی خود چیزی نیست که ما دنبالش باشیم، یه ارزشی نیست، مثلا مثل سلامتی نیست، مثل دانش نیست، مثل امنیت نیست، مثل صلح نیست، مثل پراسپریتی نیست، برخورداری نیست. میگه اونا عوامل خوشبختی آدمی زادن، ولی نابرابری نیست. برای اینکه بگه چرا نیستم یه جوکی تعریف میکنه، میگه در اتحاد جماهیر شوروی ایگور و بوریس، اینا دوتا کشاورز بودن، یکی از یکی فقیرتر، یکی از یکی ندارتر. تنها فرقشون این بود که بوریس یه بوزی داشت که این ایگور اونم نداشت. بعد میگه قول چراغ جادو آمد و به ایگور گفتش که یه آرزو میتونی بکنی. آرزو چیه؟ گفت من آرزو اینه که بوز بوریس بمیره. نکته جوک هم اینه که آره آرزوش این بود، به خاطر اینکه وقتی این کارو بکنه دیگه هر دو برابر میشن، نابرابری از بین میره. اونم میشه به همون بدبختی که این هست. هیچ کدوم وضعشون بهتر نمیشه. از این نواقع داره استفاده میکنه پینکر که بگه که نابرابری به خودی خود یه چیزی نیست که ما دنبالش باشیم. اینا حرفایی که روش حرف هست دیگه. ما توی اپیزودهای دیگه حرفای غیر از این شنیدیم و زدیم. اینجا میخوایم ببینیم که آقای پینکر چی میگه. میگه هدف برابری نیست. هدف اینه که فقیر نباشیم. اگر ما یک زندگی سالم و مرفه و بلندی داشته باشیم، این که اون یکی چقدر داره دیگه ربطی نداره به ما. از نظر اخلاقی مهم نیست که همه اندازه هم داشته باشن، مهم اینه که همه به اندازه کافی داشته باشن. این رو به نقل از یکی دیگه میگه البته. این خلاصه یکی از حرفایی که درباره نابرابری میزنه. حرف دیگری که میزنه اینه که میاد با آمار و ارقام نشون میده که وضع نابرابری که الان داریم چیه. میگه شما نابرابری رو اصلا بین کیها در نظر میگیری؟ بین آمریکایی‌ها میبینی، چون بیشتر نقد ها هم از طرف روشنفکرای اروپایی و آمریکایی دیگه. میگه بین خود آمریکایی‌ها میبینی یا اینکه بین توسعه یافته ها و توسعه نیافته ها میبینی؟ شما اگه آمریکایی‌ها رو به عنوان یک کل با مثلا هندی ها به عنوان یک کل مقایسه کنی، اتفاقا میبینی که نابرابری کم شده. نابرابری یکی از اون هزاران مشکلیه که ما یه بخشیش رو با علم و خرد و انسانگرایی و پیشرفت و اینها حل کردیم. نمیگه نابرابری وجود نداره و نمیگه مشکل نیست، میگه مشکله و وجود داره و باید حلش کنیم، باید درستش کنیم، ولی داره نگاه خودش رو توضیح میده. یه حرف دیگری که میزنه اینه که میگه گاهی منظور منتقدا اینه که این کیفیت زندگی که بخش هرچه بزرگتری از جهان هی داره بیشتر ازش برخوردار میشه، این فایده ای نداره، چون برابر نیست. چون برابر نیست فایده ای نداره. میگه خب اگه فایده نداره، شما هم پاشو برو تو اون روستای فقیر آفریقا زندگی کن. شما نمیری به خاطر اینکه تفاوت اون نوع زندگی با این نوع زندگی الان شما واقعا محسوسه، معنی داره. میگه من میفهمم نابرابری رو، نابرابری درسته، واقعیته و باید هم فکری به حالش کرد، اما اون اصل تغییر کیفیت زندگی رو نمیبره زیر سوال. این که ما پیشرفت کردیم رو نمیبره زیر سوال. میگه یک بار یک اقتصاددانی داشت درباره نابرابری و محیط زیست صحبت میکرد و میگفت دانشجوهای چینی که سر کلاس بودن خیلی عصبانی شدن، گفتن که این حرفایی که شما میزنی که برای اینکه حفظ محیط زیست کنیم و اینها جلوی توسعه رو باید بگیریم، اینا به خاطر اینه که شما سیری، چون توسعه ها تو دادی. همین توسعه در چین میلیون ها نفر را قحطی نجات داده. آدمی که با قحطی روبروئه، دغدغه محیط زیست اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه. اینو ما شبیهش رو جاهای دیگه هم دیدیم. کشورها وقتی به یه حدی از توسعه و ثروت رسیدن، تازه یک سری مسائل براشون برجسته شد، مثل محیط زیست، مثل بعضی از جنبه های حقوق افراد. اگر میخوایم اون دغدغه ها جدی گرفته بشن، که باید هم جدی گرفته بشن، اتفاقا مسیرش میگه از مسیر گسترش توسعه است. باید ثروت زیاد بشه، به توسعه برسیم، که بعد اونا تازه مسائلی بشه که بیاد روی میز. میشه حد زد که چرا حرفا که و کتاب یه خورده جنجال برانگیز شده دیگه. این حرفا واقعا به گوش خیلی ها خوش نخواهد آمد، خوش نمیاد. منتها ما فکر میکنیم که واقعا لازمه که بشنویم و ببینیم که همه آدمای مختلف درباره نابرابری چی میگن. بالاخره همه که یه نظر ندارن که. این نظر نظریه که جالب شنیدنش، یا نظر متفاوتیه. یا مثلا میگه که بعضی از منتقدین میگن که آره قبول، زندگی بهتر شده، ولی بشر در معرض انقراضه. این توسعه‌ای که ما داریم پایدار نیست، سیاره داره نابود میشه. ایشون میگه که من نظرم درباره محیط زیست اینه که مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیم مسئله جدیه، ساخته دست بشر هم هست، هیچ دلیلی برای انکارش وجود نداره. ولی میگه من وقتی راه حل‌هایی رو که پیشنهاد میدن میبینم و میشنوم، احساس میکنم که یه جایی کار گیر داره. این جنبش محیط زیستی که میگه از دهه 70 و 80 راه افتاد و سعی کردن آگاهی عمومی بدن، آگاهی سیاسی بدن نسبت به خطرات محیط زیستی، خیلی از پیشبینی هاشون و هشدارهاشون درست از آب در نیامد. اون انفجار جمعیتی که میگفتن اتفاق نیفتاد. جنگل ها اونطور که میگفتن نابود نشد، در تعدادی از موارد اتفاقا روند رشد بیشتر شد. تعداد مناطق حفاظت شده در جهان خیلی خیلی بیشتر شد. شاید به خاطر همون آگاهی بخشی ها رفتارهایی تغییر کرد. منتها یه تضادی میگه اینجا هست. میگه یک بخش عمده ای از اون نقدا میگفتن که ما برای حفظ محیط زیست باید دست از توسعه اقتصادی برداریم، باید موتور سرمایه‌داری رو خاموش کنیم. امروز هم میگه این حرف رو میشنویم و میبینیم. ولی وقتی تغییرات مثبتی رو که اتفاق افتاده میریم از نزدیک نگاه میکنیم، پیچ و مهرش رو میریم میبینیم، میبینیم که اینا اتفاقا از دل پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم اومدن بیرون. تکنولوژی و علمی که داره در سیستم سرمایه‌داری توسعه پیدا میکنه. میگه من اینا رو که میبینم به نظرم اینطور میرسه که برای بخشی از این فعالان محیط زیست مسئله اصلا محیط زیست نیست، مسئله سیاسیه و مخالفت با سرمایه‌داریه. خودش مثال میزنه از خانم نیامی کلاین که از چهرهای خیلی فعال، چهرهای خیلی رسانه‌ای هم هست، درباره محیط زیست هم زیاد صحبت میکنه، کتاب هم نوشته. یه چیزی بود ما توی کتاب بازآفرینی بازار ایاتون باشه گفتیم، یه مدلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گفتیم یه بازاری، یه بورسی که سهم آلودگی رو میتونی توش بخری، میتونی بفروشی و اینطوری آلودگی هوا خیلی کم میشه. یک استفاده از راه حل بازار بود برای حل کردن یک مشکل محیط زیستی بزرگی که خب با هزینه خیلی کمی هم انجام شد. میگه که خانم کلاین با این طرح مخالف بود، آدمی که بالاخره این همه طرفدار حفظ محیط زیست، فعال محیط زیست در واقع، با این طرح مخالف بود. خیلی از دست راستی ها مخالف بودن، اونا به دلایل دیگری. ایشون مخالف بود و رفت با دو تا بانکدار بدنام میگه همراه شد که با این طرح مخالفت کنن. چرا؟ چون راه حلش از دل سرمایه‌داری آمده بود. میگه پینکر که انگار اصلا مهم نیست براش که راه حل جواب داده بود، چون از دل سرمایه‌داری آمده بود پس باهاش مخالف بود. میگه من اینطوری میبینم، پینکر میگه وقتی به روند تغییرات و تحولات نگاه میکنم من یه الگویی توش میبینم. ما از یه وضعیت اولیه شروع میکنیم، مشکلاتی داریم، شروع میکنیم به تلاش برای حل کردن مشکل، مشکل حل میشه، زندگی بهتر میشه، مشکلات جدید ایجاد میشه، باز دوباره با اون مشکل روبرو میشیم، راه حل جدید پیدا میکنیم، علم رو گسترش میدیم، تکنولوژی جدید خلق میکنیم، زندگی بهتر میشه، در نتیجه مشکلات جدید درست میشه و حرکت از نو. این اون روندیه که زندگی ما داره توش بهتر میشه، طولانی تر میشه، سالم تر میشه، مرفه تر میشه، جذاب تر میشه، با معنی تر میشه. حرفای بی چیز نیست، حرفای پوچ نیست اینا، حتی جذاب تر و با معنی تر و اینها رو هم براش شاخص داره. اینا کلمات انتزاعی نیست که همینطوری اینجا انداخته باشه. درباره مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیم هم میگه همین کار رو باید بکنیم. آقای پینکر جز اون خوشبینانه درباره این موضوع. میگه ما با تلاش جدی، با تلاش سفت و سخت برای پیدا کردن راه حل، بشر این مسئله رو حل میکنه، همونطور که مشکلات دیگر رو قبلا حل کرده. میگه وقتی که میگیم پیشرفت، معنیش این نیست که زندگی آدم ها هی بهتر میشه، هی بهتر میشه. معنیش اینه که اگر تلاش کنیم، اگر عقلمون رو به کار بندازیم، میتونیم بهترش کنیم، میتونیم مسائل رو حل کنیم. تقدیر نیست بهتر شدن زندگی، امکانیه که ما داریم. این جاهای کتابم دوباره پر از آمار و پر از نمودارایی که نشون میدن که واقعا در دنیا چه خبره. اینا رو طبیعتاً ما تو پادکست نمیتونیم بگیم، منتها دیدن اون نمودارها هم به نظرم خوبه، به خاطر اینکه اون این حرف با اون نمودارها و با اون روندها بهتر تو ذهن آدم میچسبه. حتی بعداً نقدها رو هم که بخوایم بخونیم، دنبال کنیم، اون نمودارها رو که دیده باشیم بهتر میتونیم با نقد و هم روبرو بشیم، چون نقدای خوبم اونها هم اتفاقاً دارن یا به نمودارها ایراد میگیرن یا به خوندن نمودارها ایراد میگیرن یا به اسکیلش ایراد میگیرن و اونا هم نمودارهای خودشونو میدن. این بحث به نظر من خیلی خوبه که یه خورده ترس از عدد و نمودار رو بذاریم کنار، باهاش مواجه بشیم، اونطوری بهتر متوجه هم این حرف میشیم هم حرفای مخالفش میشیم. کتاب رو هم گفتم یه طور جذابی نوشته، از این نظر که میدونه که هر سوالی رو که جواب بده، اون جوابش خودش داره سوالای تازه درست میکنه. بر همین خوندن کتاب مثل تماشای یک گفتگوه، مثل تماشای یک مناظره طولانیه. و حالا نقدایی هم هست که دیگه توی کتاب نیست، اونا رو ما سعی میکنیم بعدن در خبرنامه و بلاگ و اینها بهش بپردازیم. اینجا داریم حرف اصلی کتاب رو میزنیم، داریم برداشت خودمون رو از مغز کتاب میگیم که چیه؟ که اینه که اون ایده های روشنگری، یعنی خرد، علم، انسانگرایی، پیشرفت، اینا مخالفان جدی داره و اگر ازشون درست دفاع نکنیم محو میشن. ایده های تمامیت خواهانه یا فکرهای خرافی، جادویی، اینا گسترش پیدا میکنن، به راحتی گسترش پیدا میکنن. همونطور که چه در همون دوران حرفای مخالف اینها بود و میگفتن که نه این حرفایی که شما میزنید چیه، سلامتی و شادکامی و اینا اصلا اونقدی مهم نیست، این نقدها هم در اون دوران بود، هم در جنبش رمانتیک بود بعدن که مثلا میگفتن نه عقل رو از احساسات نمیشه جدا کرد، یا مذهبی ها نهادهای مذهبی میگفتن که این زندگی مادی اصلا در مقابل روح انسانی اهمیتی نداره، سلامتی و شادکامی در زندگی اصلا چیزهای مهمی نیستن، این زندگی مادی یک بخش ناچیزی از زندگی ابدی آدمه. چه در اون دوران خود دوره روشنگری بود این صحبت ها، چه در طول این چند قرن، چه همچنان در دوران معاصر از دهه 60 به بعد، دهه 60 میلادی به بعد، مدام داره حمله میشه به نهادهای مدرن و به کاراییشون و به فایدهشون. راستی‌ها از دولت مدام شکایت دارن، چپ‌ها از بازار شکایت دارن، از سرمایه شکایت دارن، همه چیز رو در نظام سلطه می‌بینن، بازی قدرت می‌بینن، جنگ قدرت می‌بینن و اصلا امکان هر توافق و هر گفتگوی رو هم منتفی می‌بینن. یا مثلا در باره نقدهای دیگری که در مقابل ارزش‌های روشنگری هست میگن که آدم‌ها سلول‌هایی هستن از یک ابر ارگانیسم به نام جامعه یا ملت یا قبیله یا مذهب یا نژاد یا طبقه. تک تک آدم ها ارزشی ندارن خودشون، ارزش نهایی، خیر نهایی اینه که اون ابر ارگانیسم ارتقا پیدا کنه. رفاه آدمایی که اونو میسازن اونقدی مهم نیست. این خودشو کجا نشون میده؟ توی جنبش‌های ملی گرایانه خودشو خیلی شدید نشون میده. توی جنبش‌های دست راستی اینو زیاد میبینیم. ملی گرایی رو نباید با ارزش گذاری بر جامعه مدنی قاطی کرد. روحیه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی چیز دیگریه. آدمیزاد موجود اجتماعیه و خیر و رفاه آدم بستگی داره به همکاری و همفکری و هماهنگی با بقیه در جامعه، در کامیونیتی. منتها نفی ارزش فرد و سرسپردگی اونطوری به یک ابر ارگانیسم چیزیه که نتیجهش رو دیدیم چی میشه، در راست دیدیم، در چپ هم دیدیم چی میشه. از دیگر منتقدانی که ایده های روشنگری ایشون میگه الان دارن، بخشی از طرفداران محیط زیستن، اینایی که میگن که بشر از طبیعت انرژی میگیره برای زنده موندن و این یک جنایت علیه طبیعت و طبیعت قراره که با آب آلوده و هوای آلوده و تغییرات اقلیم انتقام بگیره. یا کسانی و نهادهایی که به علم حمله میکنن، به نهاد علم حمله میکنن، میگن علم ناقصه، مشکلات رو حل نمیتونه بکنه، سوالا رو نمیتونه جواب بده. در نشریات روشنفکری میگه که مدام میگن علم داره به حیطه علوم انسانی تعدی میکنه، دست درازی میکنه، علوم انسانی رو میخوان دور از علم و روش علمی نگه دارن، به خاطر اینکه میگه تو خیلی از رشته ها علم رو به عنوان یک تلاشی برای فهم جهان نمیبینن، میگن یک روایتیه در میان هزار تا روایتی که از جهان هست. بعد میگن دستاوردهای علم امپریالیسم بوده، دستاوردهای علم نژادپرستی بوده، جنگ جهانی بوده، هولوکاست بوده، علم داره جادوی زندگی رو از بین میبره. یا میگه درباره پیشرفت منتقدین میگن که نه تنها پیشرفت نکردیم، اصلا پسرفت کردیم، انحطاط کردیم. این اصلا پیشرفت رو چطور معنی میکنید شما؟ ما داریم اصلا به سمت انحطاط پیش میریم، انقراض پیش میریم. خلاصه حرفش ولی اینه که آره، ایده های روشنگری دونه دونه شون منتقدان جدی دارن الان، برای همینه که احتیاج به دفاع دارن و من فکر میکنم باید یک کتابی بنویسم به نام اینک روشنگری، Enlightenment Now، و در قرن 21، در ابتدای قرن 21 دوباره از این ایده ها دفاع کنم. هم فکر میکنم دستاورداش یه چیزیه که باید به خودمون یادآوری کنیم که یادمون نره، هم اون ارزش های اولیش.